أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل و منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به رحمت الهی پیوستن، تقدیم به ساحت مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. خب، امروز رو در ادامه جمع‌بندی بحث آیه شریفه والذین هم لفروجهم حافظون، به مناسبت پاکدامنی و عفت، بحث حجاب در مجلس در چند جلسه گذشته موضوعیت پیدا کرد. عرض کردیم که نص صریح کلام الهی است، امر به پاکدامنی، رعایت عفت و رعایت پوشش در برابر نامحرمان، چه مرد در برابر زن و چه زن در برابر مرد نامحرم. نکاتی رو اشاره کردیم. در آیه سوره مبارکه مؤمنون هم خداوند می‌فرماید جز برای همسران خود و محارم خودتان در برابر دیگران باید امر خدا رو رعایت کنید. در سوره مبارکه نور هم خداوند یک مستثنیاتی رو در حجاب برای خانم‌ها نام می‌برد: پدر زن، پدر یک خانم، شوهر یک خانم، پدر شوهر اون زن، فرزندان اون زن و نوه‌های اون زن، دایی، عمو، اینها جز محارم یک زنن که گفتیم در برابر اینها شرط نیست و لازم هم نیست که خانمی سرش رو بپوشاند. حدیثی هم از امام صادق عرض کردیم که امام صادق می‌فرماید برای محارم خودتون خانم‌ها سرشون اگر برهنه باشه، گردنشون برهنه باشد، بلیز آستین کوتاه بپوشن، اشکالی نداره، و از زانو به پایین برهنه باشد، مانعی نداره. تنها جایی که مرز برداشته شده فقط شوهره. غیر محارم فقط قرص صورت و کفین. محارم از گردن به بالا و از بازو به پایین و از زانو به پایین، که اینها اگر پوشیده هم نبود، عموی این خانمه، دایی این خانمه، پدر این خانمه، برادر این خانمه، فرزند این خانمه، اشکالی نداره. بحث آرایش و مسائل دیگر رو هم ما اشاره کردیم. من تو دو تا قسمت بحث امروز رو جمع‌بندی کنم. یکی آثار مثبت حجاب و اثرات منفی بی‌حجابی، این رو یک مروری خدمت عزیزان کنیم، و دو تا بحث دیگر رو هم من خدمت عزیزان، بحث‌های کاربردی نسبت به اینکه راه‌های پیشگیری از بی‌عفتی در جامعه چیست و علت این که به حجاب هم توجه کم می شود چیست. این هم خودش مسئله است. حالا اول ما از خود حجاب من نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم. اول اثرات بی‌حجابی در یک جامعه و در یک خانواده، یک گسستن پیوند خانوادگی است. بدون اغراق شما آیون به این دادگاه‌های خانواده سر بزنید. بنده سال 80 آمار طلاقایی که در شیراز 10 سال قبل اتفاق افتاد به مناسبت یک بررسی و تحقیقی کردیم. این رقم رو من با قاطعیت عرض می کنم، 198 طلاقهایی که در اون سال، الان هم همینه، اتفاق می افتد، یا عروس یا داماد یا هر دو مبانی اخلاقی و دینی رو رعایت نمی کنن. حالا 2% رو من جا می گذارم، اون 2% هم شاید یه دفعه حالا آقای بیمار شده، خانمی کسالت پیدا کرده، نمیتونن با هم ادامه زندگی بدن، مجبورن از هم جدا بشن. محاله که یک زن با رعایت عفت و یک مرد با رعایت موازین عفت اینها با هم زندگی رو آغاز بکنن، سر و کارشون برسد به دادگاه. خب این یک مطلب. حجاب اگر رعایت شد خانواده ها مستحکمه، و علت این که خانواده ها گسسته می شود و پیوند خانوادگی ها متزلزل میشه چون حجاب رعایت نمیشه، و نتیجهش هم شما میبینید حالا تو اطرافیان خودتون، بستگان خودتون، اثرات سوء بدحجابی چطور خانواده ها رو داره متزلزل میکنه. گاهی اوقات خانواده تأسیس میشه، از بد و امر متزلزل تأسیس میشه. من این رو خدمت همه جوانان عزیز عرض کنم، چه دختر و چه پسر، دوستی هایی که با معیار خدا شروع نمی شود، یعنی خدا نمی پسنده این روش رو، دختر پسر در خیابان در پارک با هم آشنا میشن، مدت ها ارتباط دارن، نامه نگاری، تماس تلفنی، تا بعد به ازدواج منتهی شود، این زندگی زندگی نمیشه. شما ردیابی کنید، یعنی اون آرامشی که با تو زندگی بیاد نمیاد، اون محبتی که باید ایجاد بشود ایجاد نمیشه. موارد متعددی رو من شاهد بودم در همین شهر، ازدواج هایی که با همین دوستی ها آغاز شد، خانواده ها رو تحت فشار قرار دادن، پدر اگر موافقت نکنی خودکشی میکنیم، دختر خانواده رو تحت فشار قرار میداد، اگر با این پسر کارم نشد خود رو خواهم کشت. اینجام تو پرانتز یه جمله بگم، اگر کسی اومد پیش شما گو اگر کارم شد شد، نشد خودم رو میکشم، رو این فرد حساب باز نکنی. چرا؟ چون کسی که برای جان خودش ارزش قائل نیست، برای شما هم ارزش قائل. یه خانم دختری گفت پسری آمده میگه من اگر کارم با تو نشد میرم خودم میکشم، گفتم بگو برو زودتر، دیگه شوهر نمیشه برای تو. این امروز برای رسیدن به تو میخواد خودش رو بکشد، فردای زندگی به مسئله دیگری که برخورد کرد تو رو تهدید میکنه. به کسانی مرابطه داشته باشید که اولا برای خودشون شخصیت قائل باشد. دختری از یه خانواده محترم به اجبار این دختر زندگی شکل گرفت، بعد از سالها زندگی این دختر به جایی رسید که خودش خواسته بود، آمد به پدر و مادرش گفت یه یا طلاقم رو بگیرید یا خودم رو میکشم. سالها قبل گفت یا ازدواج با این جوان یا خودکشی، حالا به جایی رسیده که میگه یا طلاق یا خودکشی. از ما دعوت کردن برای حکمیت در اون جلسه، پدر و مادر دختر، پدر و مادر پسر، عروس، داماد بودن، ما هم نفر هفتم. گفتم حرفاتون رو بزنید. دختر با گریه شروع کرد حرف زدن. دختر آیه جوان، پدران شما، مادران شما خیرخواه شما هستن، بزرگترهای شما تجربه زندگی دارن، عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. این دختر گریه کرد و با گریه گفت من عذرخواهی میکنم از پدر مادرم، حق با اینها بود، من اشتباه کردم. بعد شروع کرد از این زندگی چند ساله تباه شده خودش حرف زدن. گفت کل خوشی من با شوهرم 3 شب بود. تو چند سال؟ گفت 3 شب اول زندگی شب خوشی ما بود. خب قطعا هم همین است، جوانی که از خدا حساب نمی برد حرمت زنش رو رعایت نمی کنه، دختری که از خدا حساب نمی برد حرمت شوهر رو رعایت نمی کنه، حرمت فرزند رو رعایت نمی کنه، مادر خوبی نمی تونه باشه. بعد گفت حاج آقا شب 4 بود، ما یه اتاق پدر و مادر این بچه داده بودن، من جلو پدر شوهر و مادر شوهرم میگم. گفت تلفن زنگ زد، گوشی برداشتم، یه خانم جوانی پشت تلفن بود، اسم شوهرم آورد، گفت کار با فلانی دارم. گفت به شوهرم گفتم پشت تلفن کارت دارم. گفت من بگم یکی از بستگان شوهرمه. گفت شوهرم شروع کرد صحبت کردن، دیدم بگو و بخند و شوخی کردن و 10 دقیقه با این خانم صحبت کردن که من به شک رفتم آخه انسان با دختر خالش هم نباید اینجوری حرف بزنه، با بستگان خودش هم اگه باشه اینطور حرف زدن و اسلام اجازه نمیداد. گفت تلفنو که بعد پایان تلفنم گفت فردا از تو فلان پارک فلان جا میبینمه. گفت شکم تشدید شد که کسی فامیل خودشو که تو پارک نمیبینه. گفت گوشی رو گذاشت زمین. گفتم این کی بود؟ گفت یکی از دوستامه. گفتم آقا تو به من گفتی من عشق زندگی تو هستم، من ستاره آسمان تنهایی تو هستم. نامه هایی رو این دختر آورده بود. گفت نامه ها رو اون موقع به من میداد. گفت شوهرم گفت تو احمق بودی که باور کردی. جلو خود شوهرش گفت. گفت من با تو کجا آشنا شدم؟ تو خیابان، تو پارک، تو گذرگاه مردم. من یه جوان خیابانی هستم. من قبل از اینکه با تو رفیق بشم دوستان دیگری داشتم، بعد از تو هم خواهم داشت، تو همسر من، اونها دوستان من. گفت منم عصبانی شدم، 2 تا حرف تند زدم، منو گرفت زیر ضربات مشت و لگد. اتفاقا پدر اون پسر با این ازدواج مخالف بود، آدم شریفی بود، حقگویی بود. آیان خدا رو خرج بچه هاتون نکنید. اگر یه وقت آمدن گفت پدر این اولادو تأییدش میکنی، بگو من در همین حدی که میشناسم تأیید میکنم. برا بچه هاتون جهنم نرید، برا هیچ کس جهنم نرید. اگر بنای جهنم رفتن انسان برا خودش بره، به قول مرحوم جد ما. ولی برادرتون دوست بدارید، ولی برا برادر که نباید حرمت خدا رو شکست. پدر این پسر آدم راستگویی بود. ابتدایی که داشت این زندگی سر میگره به این دختر گفته، دختر این پسر رو من میشناسم، بچه منه، یه آدم بیکار، بد اخلاق، بی نماز، پر ادعا، خیابانی، این به درد زندگی نمیخوره. حالا هرچی از معایب این پسر میگفتن این دختر فهم کرد محاسنشو دارن میگن. دختر گفت من اگه دیدم صدا بزنم، فریاد بزنم، بگم داره کتکم میزنه، پدر شوهرم یا تو اتاق میگه دختر نگفتم نکن، من که گفتم این پسر دست به کتک داره. مادر شوهرم میاد میگه ما نگفتیم این ازدواج سر نگیره. بعد از این سالهای زندگی گفت، حرفها میزد و گریه میکرد، مادرش گریه میکرد، پدرش عشق میریخت، اسرار مگوی چند سال زجر در زندگی رو شروع کرد بازگو کردن. بعدم آخر هم زندگی گسسته شد. اسلام میخواد زندگی ها به این سرنوشت گرفتار نشه. جوانی که معیار انتخابش قیافه و آرایشه، این جوان آرایش بهتر رو که دید قید این دختر رو میزند. دختری که معیار انتخابش ماشین آخرین سیستم این جوانه، اگر این جوان مشکل مالی پیدا کرد و اموال از دستش رفت، یقینا این شوهر رو ول میکنه. به دنبال کسی بگردید که شما رو برای شخصیتتون بخواد، نه برای اعتباراتتون. امروز اگر زندگی ها گسسته می شود ریشه در رعایت نکردن ارزش های اخلاقی داره، شکم نکنید. دوم، حجاب اگر رعایت نشد غرایز حیوانی تحریک میشه. شما تو جامعه امروز بعضی از خانم های محجبه متدینه میگن گاهی اوقات به ما هم بعضی اوقات حرفای زده میشه. چرا؟ کیا این غرایز رو تحریک میکنن؟ کیا این وضعیت رو تشدید میکنن؟ کیا این جرأت رو به افرادی میدن که با آلودگی حرف بزنن، با آلودگی نگاه کنن؟ من روز گذشته عرض کردم خداوند در سوره مؤمنون میفرماد والذین هم لفروجهم حافظون، شهوت سرکشه، باید بپاید شهوتتون رو، باید حفظش کنی. اگر رعایت حجاب نشد غرایز شهوانی تحریک میشه تو جامعه. نکته دیگر، غرایز شهوانی اگر تحریک شد زمینه فراهم میشه برای گسترش فساد اخلاقی، مفاسد اخلاقی توسعه پیدا میکنه تو جامعه. شما الان در کشورهای اروپایی، من دو تا کشور رو نام میبرم، اینا جز پیشگامان آزادسازی مسائل اخلاق جنسی تو دنیا هستن، آلمان، انگلستان. هر سال بیلانی که از کشورهای خارج و اروپایی به دست میاد رکورددار طلاق در دنیا یا آلمان است یا انگلیس، رکورددار اولادهای نامشروع یا آلمان است یا انگلیس. چرا؟ چون اینها سالها قبل آمدن این مرزها رو برداشتن، گفتن زن آزاد با هر کی میخواد باشه، مرد آزاد، آزادی غربی، آزادی شیطانی. نتیجه چه شد؟ شد ازدواج همجنس با همجنس. الان در کشور انگلیس و آلمان ازدواج همجنس با همجنس قانونی است، مجلس اینها تصویب کرده. زن رسما میره تو محضر با یه خانمی ازدواج میکنه، مرد رسما میره تو محضر با یک مردی ازدواج میکنه. من تو همین شهر سراغ داشتم آقایی دخترش در انگلیس بود ازدواج همجنس با همجنس کرده بود. خب اینها جلو این شهوت و آیون اگر نگرفتید، فقط نگاه نیست، نامنگاری و پیام و اسمس نیست، فسادهای اخلاقی نیست. بشر مرز نمیشناسد تو فساد اخلاقی. علمای علم اخلاق میگن انسان حد یقف نداره، مرز نداره، تو خوبی افتاد اونقدر میره بالا و بالا و بالاتر که به قول سعدی رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. همین بشر اگر سقوط کرد اونقدر خراب میشود، اونقدر پست میشود، اونقدر خطرناک میشود که قرآن میفرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جانور روی زمین میشه همین بشر. گرگ شرف دارد بر بعضی از این انسان نماها، حیوانات درنده شرافت دارند بر بعضی از این انسان نماها. تعبیر قرآن بدترین جانور. شما الان ببینید بشر کارش به جایی رسیده ازدواج همجنس با همجنس، حالا فسادهای اخلاقی بماند، اگر علاج نکنن آینده ببینید، الان که روابط با حیوانات هم اینها دارن و عین خیالشون نیست، پس لرزه های اینها داره تو زندگی های بعضی از ما مسلمان هم رخنه می کند. خانم میبینید سگ رو میبره تو اتاق خوابش. بشر تو انسانی، تو خلیفت اللهی، تو شأنیتت مجالست با سگه؟ مجالست با میمونه؟ الان در همین کشورهای متمدن اروپایی گاهی اوقات گزارش های میاد فلان خانم ثروتمند مرد، همه اموالش رو وقف کرده برای سگی که دوست می‌داشته. این همه انسان‌ها در سراسر کره زمین گرسنه، میلیاردها دلار وقف یک سگ، وقف یک گربه. یا آقایی تو همین شهر، من بگم حالا برای رفع خستگیتون بد نیست، گفت یه روز از خانه آمدم بیرون دیدم، خب مجتمع های آپارتمانی که خب دیگه اصلا نمیدونن کی همسایه است، همسایه شون کیه دیگه، وضعم اینطوری شد. حالا اسلام میفرماد تا 40 تا خونه شمال جنوب شرق غرب همسایه تونن. پیغمبر فرمود الجار من اربعه جانب الا اربعین دارا جارون، یعنی آقا خونتون هر جا هست، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، تا 40 تا خونه حق همسایگی دارن. حالا آقا تو یه طبقه نا از این در بغلی خبر نداره که اینا چه کاره هستن، کاری هم ندارن، میگه بابا ول کن. خب اینم با اون اصالت اسلامی سازگاری نداره. با آقا ما از مجتمع خود اومدیم بیرون، دیم این مجتمع بغلی 4-5 تا زن و پسر و بزرگ و کوچیک ریختن گریه کنان دنبال یه چیزی میگردن، گفتن ای فلانی گم شد، فلانی گم شد، من فکرم بچهشون گم شده. حالا یه اسمی هم آورد، حالا من اسمش هم یادم رفت، اسم سگشون. گفت آج آقا خدا شاهد من فکرم بچهشون گم شده. گفتم از کدوم بر رفت؟ گفت از این بر رفت، در باز بوده رفته. گفت ما با ماشین رفتیم، گفتیم بچهشون یه وقتی تو خیابونی جایی اتان. گفت 2-3 دور زدم دیدم نه پیدا نشد، برگشتم دیدم خوشحالن، گفتن پیدا شد پیدا شد. گفتم کجا بود؟ گفتن این رفته بود گوشه مجتمع تو زیر زمین. کوش کجا؟ دیدم بغل خانم سگشو داره میبوسه، میگه پیدا شد. بشر چقدر سقوط میکنه. گفت خدا شاهد من فکر میکردم اینا، گفت بعد فهمیدم این سگ مال این زن و شوهر جوانیه که ازدواج کردن، چند سال ازدواج کردن، به جایی که بچه به دنیا بیاره سگ بازی میکنه، به جایی که عزیزشو در آغوش بگیرد حیوان نجسونه. حالا حیوانه ولی بشر، تو انسانی، 4-5 سال ازدواج کردی با سگ خوشی؟ خب حضار محترم، این نتیجه فساد اخلاقی است، رشد پیدا میکنه. حالا بعضیا میگن آقا آزاد بذارید تا مردم سیراب بشن، دیگه دنبال این کارا نرن. شما این جلوشو گرفتید، اینا ندید بدیدن. شما همون کشورهایی که دیدشون پره الان سر و سامان گرفته، اخلاق اونجا، زندگی اونجا سر و سامان دارد، چرا میخوایم تجربه کنیم راه اشتباه دیگران را؟ پیغمبر فرمود من جرب المجرب حلت به این ندامه. آقا تو این خیابون رفتن میگن یه طرف از بنبست نرو، شما میگی نه من میخوام برم منم ببینم که بنبسته و برگردم. خب این که اشتباه است. تجربه اشتباه دیگران رو تکرار نکنیم. نکته دیگر، از اثرات بیهجابی لکه‌دار شدن عفت و حیثیت انسانی زنه. زن خلیفت الله است، زن عدل مرده، زن شخصیتی است که نباید نگاه شهوت به او باشه، به نگاه متاع به او نگاه نکنن. ارزش یک زن اگر زن باشد و انسانیت رو رعایت کند خداست و بس. حالا بدید شهوت، بدید منفی به یه خانمی نگاه کن، حالا یه خانم هرچه هم درونش پاک، یه جوری داره میاد که خودش رو تو ترکش نگاه های آلوده قرار میده. بالا رفتن آمار طلاق متاسفانه از پیامدهای همین مسئله است، پیامدهای بدحجابی. آزادی دیگران خدشه‌دار شدن از پیامدهای بدحجابی است. آیان محترم، خواهران محترم، تو این مملکت چقدر انقلاب شده؟ چند سال از انقلاب می‌گذرد؟ 32 سال. یه تعریف درست از آزادی بعضیا هنوز متوجه نیستن. تا میگی برادر عزیز، خواهر محترمه، تو جامعه اینجور حاضر نشو، یا آزادیم؟ این آزادی نیست، این اخلال به آزادی است. آزادی در تعریف دین یعنی آزاد از شیطان بودن، تسلیم خدا بودن، این آزادی است. این که امیرالمومنین فرما خدا شما رو حر و آزاد آفریده یعنی چه؟ یعنی شما باید تسلیم شیطان نشید. آزاد از کی؟ از شیطان. مسلمان تسلیمه، تسلیم کیست؟ خدا. حالا دقیقاً بعضیا آزادی رو 180 درجه برعکس معنا میکنند، میگن آزادیم از کی؟ از خدا. تسلیمیم، تسلیم کی؟ شیطان. اینا که به جای که مسلمان باشن تسلیم خدا باشن، تسلیم شیطانن. بعدم اسمشون میذارن آزادی. علی علیه السلام میفرماید عبد الشهوه ازل من عبد الرق، بنده گناه ذلیل تر از بنده ایست که حلقه به گوش است و غلام است و برده است. ذلت این بیشتره. حالا میگه ما آزادیم، میگن آقا تو داری اخلال به آزادی دیگران میکنی. رفتار شما، پوشش شما داره حرمت دیگران رو میشکند. من توی مدرسه عرض کردم، الان تو همین فضا اگر شما بدانید کسی آنفولونزای ای دارد، بگه من میخوام بیام نماز پای منبر، شما اجازه بهش میدی؟ انصافا اجازه بهش میدی؟ میگید آقا سلامت دیگران رو به هم میزنی، مسجد خوب، نماز خوب، پای منبر نشستن خوب، اما آزادی دیگران رو داری خدشه دار میکنی، تو بیماری، شما برو خودتو درمان کن بعد بیا. خدا گواه از خطر گناه از آنفولونزای ای خطرناکتر، از ایدز خطرناکتر. شما دو سال قبل دولت جمهوری اسلامی به خاطر شیوع آنفولونزای ای در عربستان آمار حجاج رو به نصف رساند. گفتن حجاج زیر بالای 60 سال دیگه نمیشه برن، حجاج زیر 60 سال جمعیت به نصف رسید، چون گفتن بیماری شیوع پیدا کرده خطرناکه. حالا خطر گناه بیشتر است یا خطر آنفولونزای ای؟ آنفولونزای ای میکشد انسان را، گناه نابود میکند دنیا و آخرت رو. و همینجا این نکته رو من عرض کنم، گاهی اوقات ما برای جزئی ترین تخلفات اجتماعی جریمه وضع میکنیم، ولی برای تخلفات الهی که لطمه به بنیاد اجتماع میزند بی تفاوت میگذاریم و این خیالمون نیست. خب آزادی دیگران رو خدشه‌دار میکنیم. این جوان پاکی که میخواد پاک زندگی کنه، آمده آقا میگه پسرم تا دبیرستانی بود نماز شب میخوند، رفته دانشگاه دیگه نماز نمیخونه، با کسی رفیق شده چنین چنان، و کیا دارن این آزادی ها رو خدشه‌دار میکنن؟ این خانواده زحمت کشیده، جوان پاک تربیت کرده، رفته دانشگاه، با یک جنس مخالف ضعیف الایمان یه دفعه میبینی آثار روش اثر میذاره. جامعه حق همه است، کسی نباید تو جامعه حقوق دیگران رو پایمال کنه، همونطوری که مقررات اجتماعی رو مردم موظفن رعایت کنن. اگه کسی از چراغ خطر فرار کرد جریمه میشود، اگر کسی سرعت غیر مجاز در خیابان رفت جریمه می شود، اگر کسی کمربند ایمنی نبست جریمه می شود، اگر کسی به اخلاق و ایمان مردم تخلف کرد باید جریمه شود. این آزادی دیگران رو داره زیر سوال می بره. بله افراد تو محیط خانه خودشون آزادن، بالاخره حالا هر کسی اختیار خودشو دارد، خانه البته اگر کانون فساد نشود با خودش، ولی اجتماع رو ما باید رعایت کنیم، حرمت دیگران رو بالاخره مخدوش نکنیم. از اثرات بد اجابی مصرف گرایی و ضربات عظیم اقتصادی بر پیکر کشورهای جهان سوم. شما ببینید این مدگرایی ها، امروز این لباس، فردا لباس دیگه، امروز این نوع آرایش، فردا آرایش دیگر، امروز این نوع مو آرایی، فردا نوع دیگر، مرتب این آه تعویض میکنن، منکن معرفی میکنن، مد معرفی میکنن. اینایی هم که افتادن تو این وادی ها میفتن تو یک وادی شدید مصرف گرایی و پول هم سرازیر بشه به جیب استعمارگران. نکته دیگر، از اثرات بدحجابی بی توجه کردن مردان به همسران خوده. یه خانم محترمه میگه آجا خدا نگذر از بعضی از این خانم ها، شوهرم آمده میگه تو خیابون رفتم یه خانم اینجوری بود، یه خانم اینطوری آرایش کرده بود، یه خانم اینجوری لباس پوشیده بود. بعضی مردها ایمانشون ضعیفه، خانمی آمده میگه آج آقا ازدواج کردم با شوهرم، بعد از سالها میگه خانم دیگه برای من زشت تو با چادر همراهی من بیای، مانتو باید بذاری زمین، موهاتم بذاری بیرون. خانم دیگر، اینا اثرات همین بد اجابی است. خانمی به من مراجعه کرد، گفت حاج آقا سال هاست داریم زندگی میکنیم، شوهرم به من سخت گرفته، میگه من منزل دوستانم که میرم خانماشون سر برهنه میان میشینن، میگن، میخندن، پذیرایی میکنن، رفقای من میگن خانم تو کجاست، ما خونه شما که میایم زن تو نمیبینیم، زن تو کجاست؟ شوهرم داره میگه برای من کسر شأنه که تو جلو اینا نمیای، با چادرم بیای کسر شأنه، باید مثل زنهای اونها روسری از سر برداری، با اون وضع اسفباری که اون آمیان تو هم بیای. گو کار ما کشیده به دادگاه، گو حالا تو دادگاه به من میگن آقا، البته من بعید میدونم قاضی همچین نظری بده، حالا اشتباه شنیده بود، گفت قاضی گفته رضایت شوهر رضایت خداست. گفتم بله رضایت شوهری که حرفش حرف خدا باشه، نه حرفش حرف ابلیس. گفت حاج آقا اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه باید جدا بشم از این زندگی. گفتم خدا مهمتر یا شوهر؟ و این امتحانه دیگه. حضرت آسیه برای خدا جلو فرعون ایستاد. تا کجا؟ تا جایی که آسیه رو میخکش کردن، سنگ رو سینه آسیه انداختن، آسیه رو شهید کردن. جان داد، عقیده رو نداد. نتیجه این بدحجابی ها اینه که مردها به همسران خودشون بیتوجه میشن. البته چوبش هم همین خانوما میخورن ها. خود این ها اگر شوهر دارن، شوهراشون بهشون بیتوجه میشن. آینده شوهر پیدا کنن، دقیقا چوب این کارهاشون رو خواهن خورد. یکی دو مورد دیگر رو هم اشاره کنم. ایجاد بلوغ زودرس در جامعه از اثرات بد اجابی است. ما امروز گاهی اوقات می‌بینید پسر 10 ساله است، دختر 8 ساله است، 7 ساله است، یه حرفایی میزنه که خانم‌ها 30 سال قبل تو این سن و سال از این بچه‌ها کسی حرفا رو نمی‌شنید. اینا نتیجه ماهواره هاست، نتیجه عکس هاست، نتیجه تلفن‌های همراست. مدیر یک دبستان پسرانه آمد پیش من گفت آی حدائق، تلفن موبایل یک پسر دوم ابتدایی، یعنی یه پسر 8 ساله رو گرفتم، زشت‌ترین فیلم‌های جنسی تو موبایل این بود. خب پدر عزیز، بچه یک کلاس دوم ابتدایی تلفن همراه چه ضرورتی برش داره؟ تلفن همراه داشته باشه، چرا یک تلفن همراه پیشرفته ای که زشت‌ترین فیلم‌ها تو این تلفن، و وقت میخواد این بچه بشه سلمان فارسی، این بچه بشه موحد، بلوغ زودرس و ایجاد انحرافات جنسی و از ارزش افتادن زنان، اینا گریبان جامعه رو میگیرد. پروردگارا جامعه ما رو از این رذائل و آلودگی ها محفوظ بدار. جهت استجابت این دعا هم عنایت کنید. سه صلوات ختم نمایید. قالت فاطمة الزهراء ان لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. و بحث حجاب، من آثار مثبت حجاب رو هم عرض کنم. این آثار و پیامدهای منفی اشاره شد، بد حجابی، اما اگر رعایت کردیم به کجا میرسیم؟ با این مقدمه شروع کنم. پیغمبر سوالی رو مطرح کردن در مسجد مدینه، هیچ کس به این سوال جواب قانع کننده نداد. امیرالمؤمنین میفرماد آمدم منزل، به حضرت زهرای مرضیه گفتم پدر شما سوالی طرح نمود که بهترین ارزش و زینت برای یک زن چیست. حضرت زهرا فرمود یا علی، ان لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. بهترین ارزش برای یک زن این است که یک زن مسلمان خودش رو در معرض نگاه حرام نامحرمان قرار ندهد. یعنی خانم نگه من یه جوری گشتم که تو حرام منو دیدن، سر برهنمو دیدن، پای برهنمو دیدن، عمدن خواستم نشان بدم خودم رو. این افتخار یک زن مسلمان، افتخار یک زن مسلمانه که بگه من پوششم رو برای خدا حفظ کردم فقط در حد محارمم و بس. ولا یراهن الرجال، نه خودش را در معرض نگاه حرام قرار بدهد، نه مرد، نه او ناظر باشد به صحنه های حرام، نه ببیند حرامی را، نه ببینند او را در حرام. امیرالمومنین این جواب رو گرفتن، آمدن تو مسجد خدمت پیغمبر، یا رسول الله جواب آوردی؟ جوابو که عنوان کردن پیغمبر فهمدن یا علی خودت گفتی یا از کسی گرفتی؟ امیرالمومنین از کردن از زهرای مرضیه گرفتم جواب. پیغمبر فرمودن فاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاله تن من است. خب حالا آثار حجاب چیست؟ من چند ویژگی رو هم نسبت به آثار مثبت حجاب عرض کنم. اول شخصیت فرد محترم می شود، صیانت شخصی. دیدید تو فامیل، تو خانواده ها، تو محله، خانمهایی که متانت و عفت و وقار دارن یک حرمت ویژه دارن، صیانت فردی دارن، صیانت شخصی دارن. صیانت خانوادگی اثر دیگری است. تو کانون خانواده هم محترمند، نزد شوهر، نزد فرزندانشون، نزد پدر. آقایی بود آمد پیش من وصیت نامه می‌خواست بنویسد، گفت آقا من آخرین دخترم رو وصی خودم قرار دادم. گفتم چرا بقیه فرزندان که بزرگترن، پسرها، دخترهای دیگر. گفت این دختر تو ایمان و اخلاق از همه نمونه تره. به این من اعتماد دارم. یعنی خود ایمان حجاب اعتماد میاره. شما خداییش امروز اگه بخواید اعتماد کنید به کیا اعتماد میکنید؟ به متدینین. گاهی اوقات همون آیی که تو خط دین نیستن و من دیدم و نماز نمیخونه، روزه نمیرود، آلوده است، گرفتار میشه، یه دفعه میاد به یه مسجدی میگه التماس دعا داریم، شما آبرو دارید ما رو دعا کنید. اینطور ندیدید شما؟ این قبیل مردم رو برخورد نداشتید؟ میگه شما که اهل نمازی، اهل مسجدی، شما دعا کن. یعنی خود اونها هم باور دارن که اینها محترمن، اینها پاکن. صیانت خانوادگی، دو، صیانت اجتماعی، سه، کسی که حجاب رعایت میکنه تو جامعه هم در گزند آسیب های جامعه کمتر قرار میگیره. نگاه ها نگاه های محترمانه است. من وقتی که با متاعم و پهن کردم انتظار نباید داشته باشم که کسی به من توهین نکنه. خانمی آمده و میگه آجا تو جامعه ما میان به اون ناسزا میگن. گفتم خانم خب این پوششی که شما داری باید ناسزا بگن. شما چراغ سبز روشن کردی برای ناسزاگویی، بعد میگید ناسزا نگید، در خانه تو باز کردی به روی دزد، بعد میگید اموالمو نبرن. خب شما رعایت کردی و به ناسزا گفتن، حرف ناشایست زدن، خود شما ارزش ها رو رعایت نمی کنی، میگید چرا دیگران ارزش رو رعایت نمی کنن. نکته دیگر، بالا رفتن نیروی کار تو جامعه است. یکی از علتهایی که ضریب کار تو جامعه افت پیدا می کند رعایت نکردن ارزش های اخلاقی است. و نقطه مقابلش، اگر رعایت کردید توان کار جامعه میره بالا. الان شما تو جامعه ببینید هر کجا که ارزش‌های اخلاقی داره شکسته میشه پتانسیل کار میاد پایین. من یکی از آیان پزشک‌های متدین خوب که 24 سال ایشون امریکا بود، آمده بود ایران، گفت فلانی، حرف چند سال قبل، گفت اخیراً در ساختار اداری امریکا به این نتیجه رسیدن برای بالا بردن ضریب کار تو اداراتشون دارن محیط‌های زن‌ها رو از مردها جدا میکنن، نه برای این که اینها دوستدار اخلاقنا، نه برای این که از خدا میترسن. میگن ما میخوایم بیشتر استفاده کنیم از کار اینها. اینا وقتی که زن و مرد توی محیط مشترکن کنار دست همن، ضریب کار میاد پایین. ولی وقتی مجزا هستن ضریب کار میره بالا. گفت در غرب الان به این نتیجه رسیدن، به این باور رسیدن، خب حجاب اگر رعایت شد توان کار در جامعه بالا میره، نیروی کار در جامعه تقویت میشود. اختصاص یافتن التزازهای جنسی به محیط خانواده میشه. مردم از زندگیشون لذت میبرن وقتی که حرمتها حفظ شد، حدود حجاب رعایت شد، لذت ها میاد تو کانون خانواده. مردم از زندگی های خودشون بهره میبرن، پشیمان نیستن، افسردگی نمیاد، یأس و ناامیدی تو زندگی آن نمیاد، بدبینی نمی آید. نکته دیگر که من اشاره کنم، حجاب به خانم ها مجال میدهد تا دور از مدپرستی ها و رقابت با هم نوعان خود به شکوفایی استعدادها و ارزش های خودشون بپرسن. یعنی این خانم نیم ساعت جلو آینه ایستاده فقط داره وقت صرف میکنه. خب این نیم ساعت عمر ارزش دارد. عزیزان، گرانبهاترین سرمایه‌ای که خدا در اختیارتون قرار داده بعد از وجودتون عمر شماست، که با هیچ چیزی قابل جبران نیست، با هیچ چیزی. شما همه زندگیتون رو بدید یک ساعت عمر گذشتتون رو به شما بر نمیگردونن. این حیف نباشد که یه وقتی از انسان‌ها گرفته بشه فقط برای آرایش کردن، فقط برای خدا رایی، اونم تو مسیری که خدا راضی نیست. حالا وقت خدا میپسندد، وقت تو جهتی است که خدا راضی نیست. علی علیه السلام میفرماید قرین و شهوات اسیر و تبعات. کسانی که قرین و شهوت ها هستند گرفتار تبعات شهوت هم قرار خواهند گرفت. خب یک جنبندی تا اینجا هم آثار مثبت حجاب، من این بحث رو امروز میخوایم تمام کنیم. خب دو تا مطلب دیگر رو من خدمت عزیزان عرض کنم. یکی راه‌های پیشگیری از این بی‌حجابی. از کجا باید آغاز کرد و علت این که حالا کم توجهی به حجاب هم شده، اینم یک بحث دیگریست. راه های پیشگیری، اول رعایت حجاب. شما میخواد جامعه سالمی داشته باشید، خودآرایی در انظار عمومی ممنوع. خودآرایی جاش تو قانون خانواده است. میخواد جامعتون سالم بماند باید رعایت کنید، جلو و آسیب ها رو بگیرید. عدم اختلاط زن و مرد تا جایی که ممکنه، این وظیفه دولت مردانه، وظیفه مسئولینه. حتی اگر بشود فضای دانشگاه ها رو مدیریت کنن، کلاس ها رو مجزا کنن. این توی کلاس تعدادی دانشجوی دختر، دانشجوی پسر، یه وقتی مطالبی مطرح می شود، محیط آماده است برای آسیب دیدن. این که اسلام می فرماد خلوت نکنید، این که اسلام می فرماد خیلی تعامل نداشته باشد نامحرم با نامحرم، خیلی از این اتفاقات تو همین اختلاط ها اتفاق می افته. تا اونجایی که میشه اختلاط نکنی. حتی ما داریم آقای محترم، دختر و پسر تو منزل دارید، محیط خواب اینها باید تفکیک بشه. اینا آداب اخلاق اسلامی است. بالاخره اسلام دیده همه جوانب رو. تو کانون خانواده، تو کانون اجتماع ما سعی کنیم اختلاط ها رو کم کنیم. تو یک مغازه فروشنده مرد و زن کنار دست هم، خب اینها که معصوم نیستن که. یه دختر جوان با یه پسر جوان صبح تا از ما گذاشتیم اینجا، یه جمله این میگه یه جمله اون میگه، حرفای رد و بدل میشود. بله مجموعه یا گرداننده خانم ها باشن یا گرداننده آیون باشن. جلوگیری باید کرد از این اختلاط ها تا جامعه سالم بماند. البته مطبوعات و رسانه های تصویری ما نقش دارن، صدا و سیما، مطبوعات، جرائد، مجلات، اینا میتونن کار کنن. مراکز فرهنگی و خوبم میشه کار کرد. ما بالاخره اطلاع رسانی کنیم، انتقال مطلب بدیم، مردم بفهمن نسبت به ارزش حجاب، جایگاه حجاب. تو خیلی از گاهی اوقات مراکز انسان میاد تو جمع بعضی از دخترهای جوان، وقتی میگی فلسفه حجاب چیه توش میمونه، آثار حجاب چیه، حجاب رو عامل عدم پیشرفت میبینن، عامل امولگری میبینن. البته باید فقر رو هم کنترل کرد، کنترل فقر و ایجاد اشتغال. یه بخشی هم بیکاری است، میگن جوانی و بیکاری و بیپولی کار دست انسان میده. بالاخره باید اینها رو مشغولشون کرد. میگن به شیخ انصاری گفتن که یک کسی داره کفر میگه، شیخ انصاری فرمود کفریش کردن که کفر میگه. خب این دختر وقتی بیکار بود میاد تو خیابان میگرده، پرسه زد تو تیررس خطا قرار میگیره. این جوان پسر وقتی بیکار بود میاد تو خیابان، وقت بیکاریشو میخواد پر کنه، آسیب میبیند و دچار آسیب‌های اخلاقی میشه. این ایجاد اشتغال، کنترل فقر وظیفه همه ماست، دولت هم مسئوله. آیا اگه از دستتون میاد یه نفر رو به کار سرگرم کنید، مشغول کنید، بکنید. حالا درسته بعضی ها میگن آقا بیمه چنین میکند، بیمه چنان میکند، دلمون میخواد نمیذارن، ولی خدا شاهد اگه دست کسی رو بگیرید از گناه نجاتش بدید، از گناه. من بذارید تو این مسجد یکی از اصحاب این مسجد رو یاد کنم که خدا رحمت کنه، ایشون رو فوت کرد و درس رو باید گفت. حالا ایشون نیست که حالا من یه وقتی خدای نکرده نیت ریا هم تو ذهنم نیاد. یا آقایی از اصحاب همین مسجد به نام آقای حاج جمال نصیری رحمت الله علیه، سالها هم اینجا ماه رمضان شرکت میکرد، از اصحاب رسمی این مسجد بود، وضع مالی بسیار خوبی داشت. این مرحوم آقای حاج جمال نصیری وقتی آمد پیش من گفت آقای هدایق، یه جوانی است، پدرش از دست داده، نان آور خانه است، هیچ کاری بلد نیست جز رانندگی، من یه پولی میخوام به عنوان وام بهش بدم که یه ماشین بخره کرایه کشی کنه. این حرف مال چند سال قبله؟ مال حدود 15 سال قبل. گفت اینو میخوام بیارمش تو دفتر اینجا در حضور شما، این پول رو بهش بدم، ولی هدفم دارم. یه روز دیدیم با یه آقا پسری آمد، پسر 20 ساله‌ای بود که سربازیش هم رفته بود، حالا پدر مرده، چند تا خواهر و برادر خوردوریز رو دستشن با مادر، اینم پسر بزرگ خونه. خب شما از اینا چه انتظار دارید؟ مسئولیت خانه به عهده‌ش، بیکارم هست، بچه‌ام گرسنه هستن، این اگر بهش پیشنهاد خلافو بکنن، ایمانش هم که ایمان قوی نیست، لغزید. کی مسئوله؟ امام صادق فرمود اگر فقیری هلاک شد از نظر اخلاقی، ضایع شد، خدا تو اموال اغنیا حق فقرا رو قرار داد. ما در قبال فقرا مسئولیم. حواستمون باشه این ثروت نگیم کار کردیم و پول در آوردیم. کار کردید و در آوردید، یه بخشش هم باید برسید به داد محرومان. دیدم با یه جوانی آمد و مرحومای نصیری گفت که آجا ایشون از من پولی میخواد به عنوان قرض یه ماشین بخره، 1,500,000 تومان 15 سال قبل، که یه ماشین خوبی میشد، یه پیکان خوبی میشد. چک نوشت در وجه طرف داد، گفت من ضامنم ازت نمیخوام، صداد زدم بیای تو مسجد، خدا ضامن توست. ببینید اینجوری بپرورانید، شخصیت بدید بعد انتظار کار داشته باشید. استعمار شخصیت رو خرد میکنه، کار میکشه. اسلام میگه شخصیت بده و کار بگی. به امام گفتن ما جبهه از نیرو کم شده، امام یه سخنرانی کرد، فرمود من بازوی بسیجی ها را میبوسم. اونقدر نیرو رفت برای جبهه که مسئولین گفتن، مسئولین جبهه و جنگ گفتن دیگه نیرو نیاد، ما ظرفیت نداریم. یه شخصیت بده و بسیجی دعوت کن به کار، نه شخصیت رو خراب کن. خدا رحمت کند این برادر عزیز رو. گفت من خدا ضامن تو، اینم چک. گفت اما صداد زدم تو مسجد آمدی، دو تا هدف داشتم. یک، میخوام بهت بگم من خودم که امروز تاجرم، وضع مالیم خوبه، همه اینا رو از برکت مسجد و خدا پیدا کردم. آیون ثروتمند دارم. بگید به دیگران، اگر به کسی هم میخوای کمک کنی بگو من این همه رو از دولت پروردگار دارم، از دولت اهل البیت به دست آوردم. شما میخوای وضعیت خوب بشه، راش اینه، راه نشون بدید. شما که این راه رو رفتید و نتیجه گرفتید، شما که به سامان رسیدید، ساماندهی کنید بی سامان ها رو. گفت من خودم همش از برکت مسجد و نماز اول وقت و اهل البیت. تو هم اگه میخوای خدا بهت لطف کنه، راش همین. و یه خواهشم ازت دارم، خواهشم هم اینه که شما این پولو هر جوری تونستی بیار بده، ولی نماز اول وقت تو تعطیل نکن، نمازاتو اول وقت تو مسجد بخون. گفت چشم. محبت کردیم و خواستیم و نکردن؟ ما فقط میگیم نماز تو بخون، حجاب تو حفظ کن، دروغ نگو. خب چیکار کردی براش؟ محبتم بهش کردی و حرف تو گوش نکرد؟ محبت دید و حرف تو را نشنید و حرف تو رو اطاعت نکرد؟ اول بذل لطف بکنید، محبت بکنید. امیرالمومنین فرمود قلوب و رجال وحشیه، قلب انسان ها وحشی است. اونی که قلب و تسخیر می کند حرفش اثر می کند. گاهی اوقات پدرها پایگاه در وجود فرزندش نداره. چرا؟ چون قلب و تسخیر نکرده، حرفشو نمی خره. اما یه وقت می بینید شما حرفت بر بیگانه هم تأثیر می زارن، می پذیرن، چون تسخیر قلوب کردی. فمن تعلفها اقبلت الی. آیه نصیری تسخیر قلب کرد، 1,500,000 قرض داد، بعد گفت یه نصیحتت میکنم، خواهشم اینه که نماز اول وقت و تو مسجد. گفت چش. این جوان بلند شد رفت. این جوان رو گاهی قد من میبینمش تو همین مسجدم میاد دیگه، مسجدش ترک نشد. خب ماشینی خرید و کار میکرد و خرج مادر و خواهر و بچه ها رو میداد. بعد از یه چند ماهی دیدم دوباره این جوان رو آورد، با مرحوم آقای نصیری آمد، گفت حاجا یه سال خمسی هم براش قرار بدید. ایشون درآمد داره، سال خمسی هم براش قرار. یه دفترچه هم آورده بود، ما یه سال خمسی هم قرار دادیم. اون جوان 15 سال میگذرد، تو این شهر داره کار میکنه، هر جا اذان زور گفته میشود یه جوری کار میکنه، میگرده میچرخه که وقت نماز برسه به نزدیکترین مسجد. نماز اول وقت تو مسجدش تعطیل نمی شود، هر سال میاد خمس مالشو می پردازد. 1,500,000 هم این جوان خورده خورده برگردون به مرحوم آقای نصیری. ایشون با 1,500,000 تومان قرض الحسنه یه جوان رو با خدا آشنا کرد و نماز خون کرد و مسجدی و اهل وجوه. با پول میشه کار کرد. پیغمبر فرموده که از ارکان اصلاحات جامعه پوله. خب این دختر جوان رو شما اسباب ازدواج رو فراهم کن، شوهرش بده، دیگه به این وضع مبتلا میشه؟ ازدواج 50% دین رو حفظ میکند، 50% گناه رو کنترل و مهار میکند. پسر جوانه، دختر جوانه، دستش خالیه، بیکاره، ایمانم قوی نیست، شیطانم داره وسوسه میکند، جامعه هم داره به سمت و سوی گناه دعوتش میکند، آلوده میشه. لذا اینجا جلو فقر رو باید گرفت، ایجاد اشتغال کرد. حالا هر کسی به سهم خودش، کاری از دستتون میاد بکنید، نمیاد خب مسئولم نیستید در پیشگاه خدا، ولی کسی رو اگر میشناسید کار میتونه بکنه بهش تذکر بدید فلانی خدا به اد داده دوتا رو مشغول کن، جلو گناه بعضی ها رو بگی. و نکته دیگر البته بالا بردن سطح آگاهی دینی مردم، این کارم باید اتفاق بیفته. ما آگاهی اجتماعی رو باید ببریم بالا و یکی از علت العللاش هم همینه. ما طرف وقتی بیدم میگی صحبت میکنید از نماز، میگه نماز برای چی؟ از روزه، روزه برای چی؟ از حجاب، حجاب برای چی؟ نمیداند. چون نمیداند عمل نمیکند. خب حالا علت این که به حجاب و عفافم توجه کم شده، یکیش عدم آگاهی است که آگاهی ها کمی. من همینجا حالا بگم گرچه ضبط می شود، یه خواهر محترمه ای آمد در سن 59 سالگی، گفت آقا من تا 58 سالگی اهل حجاب و معنویت نبوده. خب یه سخنرانی در رابطه با حجاب به دست من رسید، مسیر زندگی من رو عوض کرده. این خانم با یه پوششی آمد پیش من که مثل خانمهایی که سالها در یک کانون متدین مؤمن پرورش پیدا کرده، حجاب 100% کامل. بعد گفت حاج آقا من نسبت به حال گذشته زندگیم خیلی متأثرم که چرا اینطور بود. حالا این خانمی که تو سن 59 سالگی فهمیده، اگه تو 40 سالگی میفهمید، اگه تو 30 سالگی میفهمید، اگه تو 20 سالگی میفهمید، از 20 سالگی این گونه بود. ما مسئولیم، روحانیت مسئوله، آگاهان مسئولن، متدینین مسئولن، مسئولین فرهنگی مسئولن. خب گفت من تا 58 سالگی نمیدانستم، الانم خوشحالم آمدم تو راه. گفت ولی شوهرم با من مخالفه، فامیل با من مخالفن، طیف فامیل ما یه جور دیگه است. گفت ولی من ناراحتم نیستم، ارشاد میکنم، نصیحت میکنم، بلکه بتونم اونها رو هم دعوت به سوی خدا کنم. بعد همین خانم گفت من از خمس نمیدانستم، فهمید آمد خمس داد. ما همین طرح انس با فطرتی که در بلوار چمران داره اجرا میشود نزدیک 14 ماست، رفتن به سوی مردم، نشستن پای حرف دل مردم و درد دل مردم که کار پیغمبر بود، بیش از 50,000 جلسه مشاوره ای در طی 14 ماه تو این شهر اتفاق افتاد. چند مسیحی تو همین طرح آمدن مسلمان شدن، ما مشخصاتشون رو داریم. مسیحی آمده نشسته حرفش رو گوش کردن، صحبت کرده، مطالب رد و بدل شده، اسلام قبول کرده. دستخط این مسیحی رو ما داریم. من اولین جلسه که تشکیل شد این رو در یه مجلسی گفتم که اتمام حجت شد برای خود من. شب اول تیر ماه سال گذشته در بلوار چمران خود بنده رفتم نشستم به عنوان شروع کننده کار. خیلی هم تردید داشتیم، خیلی هم میگفتن این کار رو نکنید، بالاخره آبروتون رو میبرن، پشت سرتون جفسازی میکنن، آقا کار فرنگی بشین تو مسجدت کار بکن، چرا میخوای بیای تو چمران؟ من صندلی زده بودم، نشسته بودم، دوستانمون بودن. یه دفعه دیدم که یک خانمی آمد از تو نمازخونه چمران با یک وضع بسیار نامناسب، اصلا پوشش خیلی پوشش نامناسبی بود، واقعا بعضیا به گونه میان که دیگه بدتر از این نمیشه آمد. این خانم آمد تا دید میزی از تو زدن مشاوره دینی، با اجازه میدید من یه سوال از شما بکنم؟ گفتم بفرمایید. نشست مقابل ما رو سنده، گفتم خدای رحم کن کی آمد شب اول و دشت اول؟ اینم آمد بالاخره مقابل ما و گفتم خدایا آبرو رو خودت حفظ کن، ما برای شما اومدیم تو چمران، بلا بیکارم که نیستیم که ما تو مسجد هم سرمون شلو، برای شما آمدیم. اینا که مسجد نمیان ما بیایم طرفشون؟ آی متدینین برید سراغ اونهایی که سراغتون نمیان. مقدس، متدین، امام زمانی، نشین تو خانت بگو هر کی کار داره بیاد سراغم، تو فامیلت اگه جوانی داره از دست میره، تو برو سراغش، مثل پیغمبر باش، مثل امیرالمؤمنین باش. نگو اگر لایق بیاد تا جوابش بدم، او که دشمن داره میبرد او را، تو برو به سوی او. امروز دشمن تو خانه ها آمده داره میبرد. ما نشستیم تو مساجد، مردم بیان پای منبرامون، ما نشستیم تو حسینی ها، مردم بیان تو هیئتمون. و اون دختر و پسری که این چیزا رو قبول نداره، ذهنش رو هم خراب کردن، نمیاد. این خانم با اون وضع نامناسب حجت خدا شد بر من. در ادامه این تر 14 ماه این تر داره ادامه پیدا می کند به خاطر حرفای اون دختر. آمد نشست و اولا من آمدم از شما تشکر کنم، این کار شما باید از اول انقلاب شروع می شود. خیلی زندگی ها به هم خورد، خیلی ها آسیب دیدن. اولین تشکری که من تو این کار دریافت کردم از یه خانمی بود که شما اصلا احساس نمی کردید این بیاد و تعریف کنه. از خیلی از متدینین ما تعریف نشنیدیم، از بعضی از مسئولین حمایت ندیدیم، از بعضی از مقدسین که حداقل قدم بگذارن اونجا بگن آقای روحانی مبلغ اسلام خسته نباشید، همینم نگفتن. کسانی که داعیه دار کار فرهنگی هن هنوز تو این 14 ماه یک بار پا اونجا نذاشتن، ولی خدا حجت رو تمام میکنه. این خانم گفت من آمدم تشکر کنم، این کار باید از اول انقلاب میشد. گفت یه سوال از شما دارم. گفت آقا اول نگاه قیافه من نکن، من الان نمازمو تو این نمازخونه چمران خوندم و آمدم. خانمی که شما اگر میدیدید او رو میگفتید لائیکه، خدا رو قبول ندارد، پیغمبر رو قبول ندارد. به این ماه رمضان قسم، من انتظار شنیدن همه چیز از این خانم داشتم جز این چند کلمه حرفی که زد. خودم آماده برای هر حرفی کرده بودم جز این حرفایی که به من زد. نماز اول وقت، دوم گو آقا من مقلد آیت الله العظمای مکارمم، 1,000,000 تومان پول قرض الحسنه به کسی دادم، هفته آینده سال خمسی منه، این 1,000,000 خمس دارد یا ندارد؟ من شدم مثل آدم های برق گرفته. خدایا این خانم داره میگه نماز میخونم 1، مقلدم 2، قرض الحسنه دادم 3، خمسشو سوال میکنه 4، آقا 60-70 سال از عمرش میگذره اسم خمس میاد مسخره میکنه، حج رفته و برگشته خمس نمیده، برای امام حسین خوب سینه میزند خمس رو باور ندارد. این خانم با این قیافه داره میگه من سال هفته آینده سال خمسیم، آیت الله العظمای مکارم میگن هدیه خمس دار، قرض خمس داره یا نداره؟ جواب مسئله شو دادم. گفتم خواهر محترمه، شما که نماز میخونید، شما که مقلد آیت الله مکارمید، شما که مسئله خمس، ما چقدر اصلا قرض میدیم؟ چقدر اهل قرضیم؟ یه دختر جوان با این وضع 1,000,000 تومان قرض الحسنه داده. مسلمان ها چقدر به هم قرض میدن؟ طرف آمده میگه آقا رفتم تو بازار به آدم مسلمونش گفتم قرضم نداده، بابای یهودی قرض الحسنه بهم داد. مردم حواستون باشه، احکام اسلام و بیگانگان عمل نکنن نونشو بخورن، ما مسلمان ها زمین بذاریم چوبشو بخوریم. قرض الحسنه مال ماست. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا. گفتم خواهر محترم شما نظر آیت الله العظمای مکارم تو مسائل دیگر هم دنبال میکنی؟ گفت مثل چی؟ گفتم آیت الله العظمای مکارم برای حضور زن در جامعه نظراتی دارن که نظر اسلام، نه نظر شخصیشون هم است. گفت میشه توضیح بدید؟ گفتم این وضعی که شما الان پوششی که دارید از نظر دین و مرجع شما فقط مجازی اگر شوهر داری برای شوهرت و در برای محارم تو کانون خانواده، نه اجتماع. به این ماه رمضان قسم، این دختر گفت من نمیدانستم. این کاریست که باید بشه، اینو ما زمین گذاشتیم. نمیدانن. حالا زودی میگیم لا مذهب بی دین، یک بار پیغمبر کسی رو تو گناه سرزنش نکرد. پیغمبر گناه را میشکست نه گناهکار رو، ولی بعضی از ما عادت کردیم گناهکار رو خورد میکنیم نه گناه رو. بعد حجاب، بی نماز، لا ابالی، بگو بد حجابی بد است، تو که خوبی، بد حجابی رو کنار بذار. بی نمازی بد است، تو که انسانی، بی نمازی رو کنار بذار. گفت نمیدانستم. یه رساله آیت الله العظمای مکارم بهش دادم، گرفت و بلند شد. به دوستان گفتم آیون بیاید. خودم این خانم حجت رو تمام کرد. دیگه بگیرید دنبال کار، کار به هیچ کس هم نداشته باشید. حمایت بکنن یا نکنن، خدا حامی است. خدا امشب حمایت کرد با این خانم. خدا حجتش رو بر ما تمام کرد با این زن. ما وظیفه‌مون بیام تو صحنه. بیایید و بگویید آیان محترم باید گفت ارزش‌های دینی رو. ما فرهنگ اسلامو درست تبیین نشده. نماز تبیین نشده، حجاب تبیین نشده، خمس تبیین نشده. مردم انادی به خمس ندارن، نمیدونن. جهرم من سال 85 رفته بودم یه سمینار امایش خمس بود، صحبت کردیم در جمع 800 نفر از کارمندان دولت. هفته بعد از دفتر امام جمعه زنگ زدن گفتن دفتر ما شده ترافیک خمس. مردم که انادی به خدا ندارن بفهمن مسئله رو میان پای کار. این یک. دوم، شیطنت دشمنان اسلام هم سبب ترویج بدحجابی و بی‌عفتی است. دشمن داره کار میکنه، دشمن که بیکار ننشسته. 20,000 شبکه ماهواره‌ای تو دنیا داره پخش میشه. زشت‌ترین تصویرها و صحنه‌ها و آموزش‌ها رو دارن میدن تو ماهواره‌ها، تو اینترنت‌ها، تو رسانه‌ها، تو جرائد. خب دشمنم داره شیطنت میکند. این سبب میشه که خب بی‌توجهی میشه. نکته سوم، الگوهای فرهنگی مناسب هم متأسفانه درست ارائه نشده. ما الگوها رو باید معرفی کنیم. فاطمه زهرا کیست؟ بعضیا فاطمه زهرا رو نمیشناسن. در یک دبیرستان بالا شهر این شهر من رفته بودم، سوال کردم فاطمه زهرا کیست؟ نهایت حرفی که زده شد این بود: دختر پیغمبر، همسر علی علیه السلام، مادر دو امام. فاطمه این بود؟ فاطمه این که پیغمبر میفرماید برجسته ترین بانوی عالم از آغاز تا پایانه؟ چند سال قبل روز ولادت حضرت زهرای مرضیه من زندان عادل‌آباد بند زنان سخنرانی داشتم. رئیس زندان گفت آی حدایق در بین اینها قاچاقچی، قاتل، معتاد، جرم‌های مختلفه. و خیلی سخته توی همچین جمعی سخنرانی کردن. یه وقت جمع مثل شما هاست، همه مستعد، آماده، پذیرا، آدم بی زحمت حرفشو میزنه. یه وقت مخاطبش کسانی هستن که عقاید طرفو قبول نداره. گفتم یا فاطمه الزهرا خودت کمک کن. رفتیم توی سالن آمفی‌تئاتر، حدود تقریبا 100 نفری خانم نشسته بودن. اصلا معلومم بود از وضع بعضیاشون که نشسته بودن که اینها تو خط دین و اسلام نیستن. از خود زهرای مرضیه من کمک خواستم: بی بی دو عالم کمک کنید، ما نیم ساعت برای اینا حرف بزنیم. گفتم خانم ما امروز روز زن، روز شماست، روز فاطمه زهرا، روز تولد حضرته. من میخوام تو نیم ساعت بگم فاطمه کیست. نیم ساعتم وقت داشتیم. شروع کردم خصلت ها و ویژگی هایی رو از حضرت زهرا گفتن: علمیت، شجاعت، حسن تربیت، شوهرداری، مادری، حضور در اجتماع، سخاوت. به زهرای مرضیه قسم من داشتم از زهرای مرضیه میگفتم و ویژگی ها. دیدم بعضی از این خانم ها جلو نشسته بودن که میدیدم عشق از چشمانشون جاری شد. روزه نمیخوندم، ملامت نمیکردم، سرزنش نمیکردم، فاطمه رو معرفی میکردم. عشق از چشمانشون جاری بود. سخنرانی تمام شد، آمدم بیرون. رئیس زندان گفت آی حدائق دیدی بعضی از اینا گریه میکردن؟ گفتم دیدم. گفتم آقا پیام گریه ها رو گرفتی؟ گفت چه پیامی؟ گفتم این عشق ها پیام داره. پیامش اینه که اگر ما فاطمه زهرا رو زودتر از این شناخته بودیم، جای ما امروز زندان نبود. امروز نباید روز تولد فاطمه زهرا فضائل فاطمه رو تو زندان عادل‌آباد بشنویم. خب این رو ما باید الگوها رو معرفی کنیم. و البته خانواده ها باید دقت کنن از عدم توجه به حجاب، کمرنگ شدن نقش خانواده ها و عدم ارتباط با جوانانه. پدر و مادرها باید رفیق فرزندانشون باشن. متدیرین با بچه هاتون رفیق باشید، ارتباط داشته باشید. خانواده باید اول خودشو الگو بداند، عمل کند اون چه که از عزیزانش میخواد. و نکته پایانی هم بی توجهی نیروهای مذهبی در ارشاد جامعه. ما بعضی از متدینین من هم بیخیال شدن. آیان عرضم تمام، امروز اگر بخواید نسل منتظر تربیت کنید باید بیاد تو جامعه. نسل منتظر اگر بخواید برای امام زمان تربیت کنید باید بیاد سراغ مردم، باید بیاد تو پارک ها، باید بیاد تو جامعه. مسیحیت قریب نیم قرن کشیش های مسیحی میان تو پارک های اروپا و لندن و امریکا کار میکنن. ما متاسفانه بسنده کردیم به مسجد و حسینیه و جلسات دینی خود ما. خب تمام کنم، روز پنجشنبه است. یه تذکری هم عرض کنم، چند روز عزیزان سفارش میکردن مهدیاوران برای جمع‌آوری کمک مهدیاوران، بنیاد فرنگی حضرت مهدی موعود که عزیزان مستحضری در خیابان زن کوچه مهدیه، یه مجموعه است که کار فرهنگی تو این شهر داره میکنه، فرهنگی مهدوی، آموزش فرهنگ مهدویت، و حمدالله نتایج بسیار ارزشمندی گرفته شده و انشاءالله دانشگاه عظیم مهدویت هم بناس در همون مکان ساخته بشود که حمایت شما مردم رو میطلبد. ترهیست به نام مهدیاوران که عزیزانی که مایلن ماهانه کمک فرهنگی کنن در راستای توسعه فرهنگ مهدوی، ماهانه اون مقداری که شما موفقید مشترک میشید، اسم شما رو یادداشت میکنن، حساب به شما میدن، شماره حساب، یا اونایی که کمک های موردی دارن، عزیزان ما در بیرون مسجد، در صحن مسجد در خدمت شما هستن. چندین روز بوده عزیزان اصرار میکردن که یک جمع آوری هم برای فرهنگ مهدوی و کارهای فرهنگی بشود، امروز در خدمت شما مجموعه 100% مطمئن و زیر نظر عزیزان دلسوز و لایق و کارآمد. خب روز پنجشنبه است، یه عرض سلامی به ساحت مقدس امام حسین و شب جمعه است بکنیم. مرحوم آیت الله کاشف الغطا میفرماد آقا امام حسین در اون وداع آخر به زن و بچه ها فرمود تا زنده ام از خیمه بیرون نیاید. کاشف الغطا میفرماد از این حرف امام حسین فهمیده میشود امرهن به حفظ الحجاب، آقا زینب و دخترانش رو امر کرد به حفظ حجاب. عزیزانم تو خیمه باشید تا حسین زنده است از خیمه بیرون نیاید. این پیام برای همه شیعیان، برای همه ارادتمندان و اهل البیت. اما وقتی سید الشهدا به شهادت رسید، زینب شتابان از خیمه بیرون آمد، رفت بر بلندای تل زینبیه. یکی دو بیت شعر بخونم و انشاءالله حاجای مقدم هم ادامه دهند و به فیض برسانند. این خواهر مأمور تا امامش زنده است در خیمه باشد، اما یه وقتی باد مخالف وزیدن گرفت، دامن خیمه رو بالا زد، هوا تیرگون شده است. آقا زین العابدین فرمود عمه زیر بغلم رو بگیر، صدای مظلومانه پدرم رو مگر نمیشنوی؟ اینجا زینب مضطر شد. خدا رو به این اضطرار زینب قسم بدید، پای برهنه علیا مجلله دوید به طرف قتلگاه، از حسین خبری ندارد، رفت روی تل زینبیه. خودم دیدم زبالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدم، خودم دیدم فضای آسمان پر از انا الیه راجعون بود. حسین جانم.